بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعداه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و بعد، بحثی رو که امشب عرض می کنم پیرامون تکلیف شیعه هست در دوره عصر غیبت. ما در سلسله مباحث مهدویت یه بحثی رو داریم و اون که تکالیف شیعه در عصر غیبت چیه. اولا شیعه‌ای که بخواهد منتظر باشد شعارش این نیست که آقا میاد کارا رو درست میکنه. این یعنی که من هیچ تکلیفی در زیر این امت خضرا ندارم. این شعار شیعه نیست، این شعار کسانیست که رفاه طلبن. آقا می آید کارها را درست می کند، حرف و شکی درش نیست، اما من باید زمین ساز این آمدن باشم. به همین دلیل به ما گفتن که در دوره غیبت شیعیان و منتظران واقعی تکلیف دارن. شیعه تکلیف مداره. تکالیف شیعه رو به دو دسته تقسیم میکنن. یک بخش از تکالیف، تکالیف عام است. یک بخش از تکالیف، تکالیف خاص است. عام چرا؟ خاص چرا؟ تکالیفی رو به ما، به عهده ما گذاشتن تحت عنوان تکالیف عام، به این معنا که این تکلیف، این دسته از تکالیف مربوط است به عموم ازمنه امامت. یعنی شیعیان که دوره امیرالمومنین رو درک کرده اند اونها هم همین تکلیف رو دارن، اونهایی که دوره از زین العابدین رو درک کردن همین تکلیف رو دارن، اونهایی که دوره امام باقر رو درک کردن همین تکلیف رو دارن، امام عسکری و امام جواد و امام هادی رو هم درک کردن همین تکلیف رو دارن. امروز هم ما که دورمون دوره امامت حضرت امام زمانه همین تکلیف رو داریم. عام است یعنی به تمام دوره امامت دوازده امام برمیگردد. و برخی از تکالیف را به ما، به عهده ما گذاشتن تحت تکالیف، تحت عنوان تکالیف خاص، یعنی مربوط است به دوره عصر غیبت، یعنی به ماها برمیگرده. حالا از زمره تکالیف عام که اولینش هست، ما چه وظیفه‌ای نسبت به امام عصر علیه السلام داریم؟ وظیفه ما معرفت است. معرفت پیدا کردن به ساحت مقدس مقام امامت، که امام در این گنبد خضرا چه جایگاهی رو داره، چی کاره ی عالمه. این بسیار بحث مهمیه، معرفت. حدیثی از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام، امام می‌فرمایند ان للغلام غیبه قبل ان یقوم. آن جوان، مراد وجود ناظرین امام عصر علیه السلام است، قبل از این که قیام کند یک غیبتی دارد. غیر ان الله عز وجل يحب ان يمتحن الشيعه. و حکمت این غیبت را حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید این است که خداوند دوست دارد که شیعه را امتحان کند. فعند ذلک یرتاب المبتلون، شیعیانی که درست واقف نیستن به مقام امامت، اینا راه بطلان رو میگیرن، اینا در اعماق وجودشون تردید پیدا میشه. ببینید راجع به اسرائیل و آمریکا و یهود و نصارا و ارمنی و اینا صحبت نمیکنه، راجع به کی صحبت میکنه؟ شیعه. شیعه به خاطر طولانی شدن غیبت امامش دچار اضطراب میشه، دچار تردید میشه، و این حکمت غیبته. امام صادق علیه السلام این مطلب رو فرمودن. زراره که راوی روایته به امام عرض کرد آقا شما که درد رو فرمودید، درمانش چیه؟ چی کار باید بکنیم در اون دوره؟ اگه ما دوره امام عصر رو درک کردیم، شیعه ها دوچار تردید میشن، این شیعه های بیچاره چی کار بکنن؟ حضرت فرمودن به این که اما اذا ادرکت هاز الزمان فتع به هاز الدعا، وقتی اون زمان رو درک کردی این دعا رو زیاد بخون، اللهم عرفنی نفسک. خیلی این دعا پر محتواست، اللهم عرفنی نفسک، خدایا تو خودت را به من بشناسان، من از راه استدلال و از راه مکاشفه نمیتوانم به تو برسم، تو خودت را به من بشناسان، و الم تو عرفنی، اگر من تو را نشناسم و تو خودت را به من معرفی نکنی، لم اعرف نبیک، پیامبرت را نمیشناسم. قطعه دوم دعا، اللهم عرفنی نبیک، خدایا پیغمبرت رو به من بشناسون. این حکایت از این معنا میکنه، شناخت خدا، شناخت پیغمبر، شناخت امام، بدون اینکه خود اونها دخیل در این مطلب باشن امکان پذیر نیست. مردمان دوره عصر نبوت معجزه پیغمبر را می دیدند و پیغمبر را انکار می کردند. خودشون به پیغمبر می گفتند یا رسول الله، اگر تو واقعا در مقام رسالت هستی معجزه بیاور، ما به تو ایمان میاریم. حضرت فهمو چجور معجزه بیارن؟ اونها با خودشون گفتند ما می دانیم که سحر جادوگران در اجرام سماوی کارساز نیست، یعنی جادوگر اگه بخواد کار بکنه رو زمین میتونه کار بکنه، دیگه به فلکیات کاری نمیتونه بکنه. در وهله اول پیغمبر جادوگر میدونه، برای اینکه اثبات کنی تو جادوگر نیستی، یک بلکه پیغمبری، میتونی یه معجزه آسمانی بیاوری؟ از فهمو چی کار کنم؟ یکی از اون وسط بلند شد گفت آقا میتونی ماه و دونیم بکنی؟ حضرت ماه و دونیم کرد، قرآن هم آیاتش آورده، اما اینا به جای که ایمان بیاورن گفتن تو عجب جادوگر دیگه هستی که دیگه تو آسمان ها هم دست میبری. این رو از این جهت براتون عرض کردم، گرچه قبلا هم این حکایت رو نقل کرده بودم که اللهم عرفنی نبیک، با معجزه نمیشه پیغمبر رو شناخت، خدایا تو پیغمبرت رو من بشناسون، و الم تو عرفنی نبیک لم اعرف حجتک، که اگه من پیغمبرت رو نشناسم و تو پیغمبرت رو به من نشناسانی، من امام و حجت و دلیل تو رو نمیشناسم. خب اگه من امام و حجت و دلیل تو رو نشناستم چه اتفاقی میفته؟ اللهم عرفنی حجتک، خدایا حجتت رو به من بشناسون. ان لم تعرفنی حجتک، دیگه آخرش بگی چی؟ زللت عن دینی. یعنی اگه تو امام رو به من نشناسونی، منو به خودم واگذار کردی، منو به خودم واگذار کنی، راهو گم میکنم، دیگه نمیتونم تشخیص بدم راه حق چیه، من به تنهایی نمیتونم این کارو بکنم. اگر بخواهم راه رو پیدا بکنم، یک، امام رو باید بشناسم. اگر امام رو شناختم، دو، پیغمبر رو میشناسم. اگر امام رو شناختم، سه، چی رو میشناسم؟ توحید را. امام علیه السلام میفرماید راه رسیدن به توحید، راه رسیدن به نبوت، شناخت ولی الله اعظمه. امام تو باید بشناسی. این ثمره شناخت امامه. اگر کسی امام عصر را شناخت، نبوتش کامله، میتونه درست بشناسه، او وقت آنگاه توحیدش کامل خواهد شد. خب پس امام صادق علیه السلام به زراره فرمود اگه خواستی از اون مبتلین نباشی، یرتاب المبتلون، کسانی که یه خود دست و پاشون نزه به ریبه میافتن و به تردید میافتن، این دعا رو زیاد بخون. اما این دعا یعنی که تو برو دنبال چی؟ آقا شناخت امام، امام رو بشناس. خدا هم بنایش همینه. یکی از ادله‌ای هم که هیچ کس جز خدا علم ظهور امام عصر علیه السلام نداره همینه. حکمت غیبت این است که حضرت فرمود یتقربلو ثم یتقربلو ثم یتقربل، سه بار غربیل میکنن. کیا رو؟ خوب و بد و با هم؟ نه، همه ماهایی که ادعا میکنیم خوبیم، همه ماها که با هم مشکی بیپوشیم، همه ماها که با هم تو جلسه حضرت و رقیه شرکت میکنیم، همه ماها با هم که توی دعای ندبه شرکت میکنیم، همه ماها با هم که توی مسیر اهل بیت ادعا میکنیم هستیم و غربال میکنن. تو غربال اول یه عده میرن. دیدید دیگه، رفقایی داشتید که دیگه با این جلسات هیچ میونه ای ندارن، رفقایی داشتید که زیارت عاشوراش ترک نمیشده، با صد لعن و صد سلام امروز میگه حسین چیه، داشتید دیگه. حالا من نمیگم در چه فضاهایی این اتفاق افتاد، این غربال اول. غربال دوم، حاج آقاهایی بودن که منحرف شدن، یعنی آدمایی که سنشون بالاتر از من جوونه، اینا که یه عمری بانی بودن، اینا که یه عمری خدمتگزار بودن، نه غربال دوم. نکنه تو غربال سوم ما علک بشیم، بخندیم به اونا؟ نه، اونا چیزی نبودن، ما پشتمون گرمه. تو غربال سوم ما نریم. توجه فرمودین؟ برای که تو غربال سوم نریم باید امام رو بشناسی. امام شناسی، امام رو باید به چی بشناسی؟ یک، امام رو چجوری بشناسی؟ دو، یعنی روش چیست؟ متد، چگونه بشناسی؟ دو، به چه چیزی بشناسی؟ این به چه چیزی بشناسی بحث امشب منه. در ظرف چند دقیقه یکی از موارد شناخت امام رو بیان میکنم و انشاءالله تا آخر ماه سفر جلسات مناسبتی که دارم داریم انشاءالله، اگر حضرات اهل بیت به من عنایت بکنن، موارد این شناخت رو بیان میکنم. مورد اول، در قرآن کریم که رجوع میکنید، نسبت به یک طایفه از موجودات به نام ملک 6 تا آیه وجود داره. هر 6 تا آیه تمجید و تعریف از ملکه. خداوند از ملائکه در قرآن هیچ تکذیبی نکرده است. در 6 تا آیه به بهترین شکل اونا رو تعریف کرده. بخونم آیاتش رو تا بحثم رو بگم به چه شکلی ادامه پیدا میکنه. آیه اول در سوره مبارکه نحل آیه 49 ولله یسجد ما فی السماوات و ما فی الارض من دابه و برای خداوند آنچه که در زمین و آسمان ها هست برای خداوند از جنبندگان من دابه و الملائکه و فرشتگان برای خدا چه کار میکنن؟ یسجد سجده میکنن و هم لا یستکبرون. اینا تکبر از عبادت ندارن. کی تکبر از عبادت کرد؟ شیطان ابا واستکبره، ابا کرد از سجده به دستور حضرت ها و استکبار رو پیش گرفت. استکبار در ادبیات قرآن یعنی چی آقا جان؟ یعنی ابا کردن از پرستش خداوند. خداوند تأیید میکند که ملائک در هیچ برهه‌ای از زمان استکبار نسبت به عبادت و بندگی خداوند بله نخواهند داشت. این یک آیه. آیه دوم سوره مبارکه زخرف آیه 19 در این آیه خداوند ملائک رو بندگان خودش معرفی میکند و جعل الملائکه الذین هم عباد الرحمن، فرشتگان که جعلو مخلوق خدایند و هم عباد الرحمن، اینها بندگان حضرت حق هستند. اونها رو به غیر بندگی تا حالا معرفی نکرده. سوره مبارکه انبیاء آیه 26 نه تنها بندگان خدا هستند بلکه بندگان گرامی خداوند هستند. بل عبادون مکرمون، بلکه آنان بندگان گرامی و با کرامت خداوند هستند. پس اهل تکبر نیستن، بنده ان، بنده گرامی. چهارمین معرفی که قرآن کریم از ملائکه بکند این است که اینها اهل گناه نیستن. سوره مبارکه تحریم آیه چی آقا؟ 6 لا یعصون الله ما امرهم، نافرمانی نمی کنن نسبت به خدا اون چرا که حضرت حق بهشون دستور داده. و یفعلون ما یؤمرون، و هر اون چرا که خدا امر کرده است اینا چیکار میکنن؟ انجام میدن. اهل گناه نیستن. یه پرانتز باز میکنم بقیهش با خودتون. او داستانی رو که برای فطرس نقل میکنن، فطرسی که داریش که کیه که با این آیه چی داره؟ در تضاده. این دیگه الان گوشه ذهن مبارکتون باشه تا بعد حلاجیش بکنید. قرآن معتبرتره یا؟ بله؟ بله؟ قرآن ملاک صحت و سقم روایته. امام صادق علیه السلام میگه روایات ما را به قرآن عرضه کنید، اگر موافق قرآن بود بپذیرید، اگر در تضاد با قرآن بود فضربوه علل جدار، بزنش به دیوار. حالا اینو من فقط خواستم ذهنیت افراد. پس اهل گناه هم نیستن. پنجمین خصوصیتی که ملائکه دارن و ما انسانها نداریم، ملائکه بسیار موجودات خدا ترسی هستن. و ما ها معمولا میگیم چرا خدا به تحصیب، خدا مهربونه. این مولا عدم شناخت درست از خداست. این مولا که ما خدا رو به ماه و حقه نشناختیم. البته هر چی هم بشناسیم حقش که ادا نمیشه که. ما عرفناک حق معرفتک، این رو من هم میدونم، اما در حد ابتدایی خودمان هم درست نشداختیم. سوره مبارکه نحل آیه 50، یخافون ربهم من فوقهم، از پروردگارشان که فوق همگی اونهاست ترسان است، میترسان است. و در سوره مبارکه فصلت آیه 38 میگه اینا هیچ وقت از عبادت سست نمیشن، هیچ وقت کاهل و صلات نمیشن، هیچ وقت نمیشه روز اول ماه رمضان بگذره بگن آخش یه روزش گذشت، حالا چند روز دیگه من شر بقیهش راحت میشیم. از عبادت سست نمیشن هیچ وقت. فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يُسْأَمُونَ. خب اونان که تکبر میکنن و از عبادت سرپیچی میکنن بدانید، فَالَّذِينَ کسانی هستن نزد خداوند، يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، تسبیح میکنن خدا رو در روز و شب، و هم لا يسأمون، اینا خسته نمیشن، کم نمیذارن از بندگیشون. شش تا آیه، در شش تا آیه چیکار کرده خداوند؟ تعریف کرده. من در قرآن جستجو کردم، در قرآن نسبت به آدم دو تا آیه تعریف کرده، دو تا آیه نسبت به انسان، بقیه تا تونسته تکذیب کرده. حالا من برخی از آیات رو بخونم، میگه ترجمهش هم نکنم که به اون نتیجه‌ای که بخوام برسم. در سوره مبارکه معارج آیه 19، ان الانسان خلق هلوعا، حریصش خلق کردیم. انسان ها هر نمیگه ملائکه، میگه ما ملائکه چقدر عباد الرحمانن، انسان ها چی از هلوع واه چقدر حرص میزنن. در سوره مبارکه زخرف آیه 15، ان الانسان لکفور مبین، کفران کننده آشکار، کفران کننده یا آشقایی ها نرم ناسپاسن. دیدی میری به کسی خدمت میکنی میگه عجب بابا دستم نمک نداره؟ خدا میگه انسان ها با من همینجور رفتار بکنن، کن دست من برای اینا نمک، اید همه بهشون دادم، یعنی کجا چیکار کردی بر ما؟ خدا یا اگه بنده داری اینجوریه که تو تاشم بده ما نگه داریم، ناسپاسی میکنن. در سوره مبارکه عصر آیه 2، ان الانسان لفی خسر، انسان در خسرانه. در سوره مبارکه عادیات 6، ان الانسان لربه لکنود، انسان نسبت به پروردگارش ناسپاسه. در سوره مبارکه علق آیه 6، کلا ان الانسان لیتقا، سرکش طغیانگره. سوره مبارکه قیامه آیه 5، بل یرید الانسان لیفجر امامه، اصلا انسان بخواد آزاد زندگی کنه. آزاد یعنی بی‌بندوباره. اونا رو میگه عباد الرحمن، ان الانسان لیفجر امامه، بی بندوبار میخواد زندگی کنه، به خاطر همین معاد رو انکار کنه. احزاب 72، ان الانسان کان ظلوما جهولا، بسیار نادان، بسیار ظالم. چقدر ما رو تحریک کرده، خودش خلق کرده اما خصوصیت ما رو داره میگه، مثلا به مصداق حرف میزن. خب حالا اولین چیزی رو که ما باید نسبت به امام علیه السلام بدانیم اینه، بین ملک و انسان کی بالاتره؟ ملک، بی تردید. خیال راحت بشه ها، اگه یه جا شنیدی گفتن انسانی بالاترم ملکه، اون من و تو نیستی، یه طایفه دیگه این راجبش صحبت میکنه، به خودمون نگیریم. وجود ناظری نزدت امیر المومنین علی علیه السلام، آقای من، از رسول خدا نقل میکنه. رسول الله فرمودن، قال رسول الله، پیغمبر فرمودن که ما خلق الله خلقا افضل منی ولا اکرم علیه منی. پیغمبر فرمودن خداوند هیچ مخلوقی رو بهتر و محبوبتر از ما خلق نکرد. بهترین خلق خدا پیغمبره، محبوبترین خلق خدا پیغمبره. ای خدا، به حق بهترین مخلوقت و به حق محبوبترین مخلوقت فرج امام زمان را برسان. بهترینه دیگه، اینم بهترین زمان برای دعا بود. قال علی علیه السلام یا رسول الله، حضرت وقتی شنید که پیغمبر بهترینه سوال کردن، با این حساب یا رسول الله فانت افضل ام جبرئیل، شما برترید یا جبرئیل، در سوال میکنه کدومتون برتر هستید. حالا جواب رسول اکرم، یا علی ان الله تبارک و تعالی فضل انبیاءه المرسلین علی ملائکته المقربین. علی جان بدان خداوند انبیاء و 124,000 فرستاده خودش را برتر از ملائکه مقرب قرار داده. 4 تا ملک مقرب داریم، جبرئیل و میکائیل و جناب اسرافیل و جناب عزرائیل سلام الله علیهم اجمعین. این 4 ملک مقرب خاقان، انبیا از این 4 تا هم چی هستن؟ بالاتر هستن. و بعد فضلنی علی جمیع النبیین و المرسلین، و مرا بر همه انبیا و فرستادگان الهی، چه انبیا باشن چه رسول باشد، برتر قرار داده. و الفضل بعدی لک یا علی، فضیلت بعد از من برای توست یا علی. وللأئمه من بعدك، و برای ائمه بعد از تو. چرا آجان؟ فإن الملائکه لخدامنا، ملائکه خادمین و خدمتگزاران ما 14 نفر هستند. یا علی الذين يحملون العرش و من حوله يسبحون بحمد ربهم و يستغفرون. به به، می‌فرماید علی جان اون طایفه از ملائکه که حاملان عرش هستند و در حول و حوش عرش یسبحون به حمد رب، خداوند را به حمدش تسبیح می‌کنن، و یستغفرون للذین آمنوا، و استغفار می‌کنن برای کسانی که ایمان آورده ان، للذین آمنوا به ولایتنا. ملائکه عرش برای کسان که متولی ولایت ما 14 نفر باشن استغفار میکنن، و یستغفرون به للذین آمنو، آیه تمام میشه و سوره مبارکه غافر 7. بعد فقط آمنو به ولایتنا، یعنی ولایت ما، سرپرستی ما رو در قدیر انتخاب کردن. یا علی لولا نحن ما خلق الله آدم ولا حوا ولا الجنه ولا النار ولا السماء ولا العرض، اگر ما نبودیم خداوند آدم و حوا و بهشت و جهنم و آسمان و زمین رو خلق نمی کرد. و کیف لا نکون افضل من الملائکه، و چگونه ما برتر از ملائکه نباشیم. و قد سبقناهم الى التوحید و معرفت ربنا عز و جل و تسبیحه و تقدیسه و تحلیله، و حالان که ما در شناخت خدا و تسبیح و تقدیس و تحمید و تحلیل خداوند از ملائکه سبقت گرفتیم، ما جلوتر از اونها خدا رو شناختیم، ما جلوتر از اونها خدا رو حمد کردیم، ما جلوتر از اونها خدا رو تسبیح کردیم، ما جلوتر از اونها خدا رو تقدیس کردیم، ما مقدمیم، طایفه اول ما هستیم. لأن اول ما خلق الله عز و جل ارواحنا، اولین چیزی رو که خدا خلق کرد ارواح ما، مثل ما 14 معصوم بود، ارواحنا، ارواح ما 14 نفر بود. فانتقنا به توحیده و تمجیده، اولین نطق ما الحمدلله بود، ثناء بر حضرت حق بود. ثم خلق الملائکه، بعد ملائکه را خلق کرد. فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا، وقتی این ملائکه نور ما 14 نفر رو به صورت یک نور واحد دیدن، کل نام نور واحد، به صورت یک نور واحد دیدن. فلما شاهدوا ارواحنا نورا واحدا، ما را به صورت یک نور واحد دیدن، استعظموا امورنا، امر ما براشون خیلی با عظمت تجلی کرد. اینا تصور کردن ما خدا هستیم. فسبحنا، ما گفتیم سبحان الله، لتعلم الملائکه، تا ملائکه بدانن انا خلق مخلوقون، ما خلق شدگان دست خداوند هستیم. و انه منزه عن صفاتنا، و خداوند پاک و پیرایسته است از صفات ما مخلوقین. فسبحت الملائکه لتسبیحنا، ما تسبیح گفتیم به سبب تسبیح ما اونها هم سبحان الله گفتن. علی جان، ما معلم ملائکه در توحید بودیم. فلما شاهدوا عظم شأننا، عظمت و مقام و منزلت ما را دیدن، هللنا، ما گفتیم لا اله الا الله، لتعلم الملائکه، تا ملائکه بدانن ان لا اله الا الله و انا عبید و لسنا به الهت یجب ان نعبد معه او دونه، تا ملائکه بدونن اله واقعی الله هست و ما را نباید کنار خدا یا بدون خدا بپرستن. ما واجب پرستش نیستیم، ما در مقام پرستش نیستیم. فقالوا لا اله الا الله، ما گفتیم لا اله الا الله، ملائک در پی ما گفتن لا اله الا الله. فلما شاهدوا کبر محلنا، اینها بزرگی موقعیت ما را دیدن، کبرن الله، ما گفتیم الله اکبر، لتعلم الملائکه ان الله اکبر من ان ینال و انه عظیم المحل، تا ملائکه بدانن خداوند برتر و بزرگتر از آن چیزی است که بشه بهش دسترسی پیدا کرد. عظیم المحل خدای عز و جل است. فلما شاهدوا ما جعل الله لنا من العزه والقلبه قلنا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اینا مشاهده کردن ما در اون عالم چه قوتی داریم، چه قدرتی داریم، عالم در ید قدرت ماست. گفتیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، لتعلم الملائکه، تا ملائکه بفهمن لا حول ولا قوه الا بالله، فقالت الملائکه لا حول ولا قوه الا بالله. اینها به تعلیم ما فهمیدن قوت مال خداست، اینها به تعلیم ما فهمیدن که واجب الفرستش خداست، اینها به تعلیم ما فهمیدن خداوند اکبر از کل شیء است، اینها به تعلیم ما تسبیح خدا رو گفتن. فلما شاهدوا ما انعم الله به علینا و اوجبه لنا من فرض الطاعه فقلنا الحمد لله، اینها دیدن ما موجودات واجب الاطاعه هستیم، خداوند اطاعت ما را بر همگان واجب کرده است، ما گفتیم الحمدلله، این نعمت را خدا به ما داده است. لتعلم الملائکه ما یحق الله تعالی ذکره علینا من الحمد علی نعمته فقالت الملائکه الحمدلله، اینا فهمیدن این نعمت از ناحیه خداست، اینها هم گفتن الحمدلله. بعد حضرت رسول اکرم آخرین کلامش رو بیان میکنن، ثم ان الله تعالی خلق آدم، بعد از این همه حرفا آدم رو خلق کرد، و اودعنا صلبه و امر الملائکه بالسجود له تعظیما لنا و اکراما، ما را در صلب آدم قرار داد، وقتی در صلب آدم قرار داد به ملائک دستور داد در مقابل آدم سجده کنید، اکراما و تعظیما برای مقام ما. فکان سجودهم لله عز و جل عبودیه، سجده ملائک در مقابل خدا بندگی است، ولی آدم در مقابل آدم بزرگواری و اکرام و کرامت است. و طاعت لکوننا فی صلبه، از باب این که ما در صلب آدم قرار گرفتیم به ملائک دستور داد در مقابل آدم سجده کنید. فسجدوا فکیف لا نکون افضل من الملائکه وقد سجدوا لآدم کلهم اجمعین، چرا ما برتر نباشیم، در حالی که اینها با آدم به خاطر اینکه ما در صلبشان بودیم سجده کردند، پس ما برتریم. این اولین مقام معرفت است. معرفت دومی رو که خواهیم گفت در جلسه بعد این است که آیا 14 معصوم برترن یا انبیاء سلام الله علیهم اجمعین. این رو باید بهش معرفت ناش که انبیاء بعد از 14 معصوم هستن تا انشالله نوبتش بشود اگر خدا اراده کرده باشد. خب شام جمعه است و شام سوگواری عزای دختر امام حسین علیه السلام به مناسبت روزه ای رو که میخونم از ناحیه شریفه است برای حضرت رقیه سلام الله علیها. این شامی ها خیلی انشاءالله خداوند به حق حضرت رقیه کشورشون رو از دست داعش نجات بده. این گروه مخالف به هر عنوان و هر انتصابی که هستن، داعشن، تکفیری هستن، وهابی هستن، هرچه هستن، ای خدا به حق حضرت رقیه در وهله اول سر سفره هدایت امیرالمومنین مهمانشون کن، در وهله دوم توطئه‌هاشون بر علیه خودشون اسیر و گرفتارشون کن، اگر هدایت نمیشون در وهله سوم خدایا نیست و نابودشون کن. ولی شامی ها خیلی آدم های نامردی بودند در دوره یزید. این بزرگواران در خرابه بودند، خرابه‌ای که از حضرت زین العابدین علیه السلام بفرمود به این که نه شب از سرمای اونجا و نه روز از گرمای اونجا ما در امان نبودیم. سرما و گرما پوست فرزندان رسول خدا را سوزانده بود. وقت اینا عمدن دلسوزی میکردن، بچه ها و پدرها دست به دست هم میدادن از جلوی خرابه رد میشدن. ببین این یه توبتعه در واقع طراحی شده است که دست به پدرهاشون رو بدن تا دل اهل بیت پیغمبر رو بسوزن. اما مصیبت اصلی اینجاست. من میگم شما تصویر کن ببین چه اتفاقی میفته. امام زمان علیه السلام میفرماید که یا جدا و صبی اهلک کالعبید، اهل و عیال تو را مانند بردگان اسیر کرده. و صفدو فی الحدید فوق اقتاب المتیات، دستاشونو بدناشونو در زغل و زنجیر بر بالای جهاز شتران بسته بودن. تلفه و وجوه هم هر الهاجرات، حرارت آفتاب صورت اونها رو سوزانده بود. از کربلا تا کوفه، از کوفه تا شام این اهل بیت رو در صحرا و بیابان بردن. یساغون فی البراری و الفلوات، در بیابانها و صحراها میکشوندن. سوال من اینه آفتاب بخوره به این حلقه های زنجیر، حلقه های زنجیر با بدن این عزیزان چه کار میکنه؟ سوالم این بود، ولی روزم این نیست. روزم اینه ایدی هم دستاشون مقلوبتون الى اعناق هم، به گردنهاشون بست. اگه یه دختر 3 ساله دستش رو به گردنش بسته باشن، اگر شب تو بیابون از بالای جهاز شتر بیفته زمین، هر کی از بلندی میفته دستاشو حائل میکنه، رقیه دستاش به گردنش بستن. با صورت خورد زمین، بیهوش شد. وقتی به هوش اومد غافل رفته بود. بعد وقتی باباشو تو خرابه شام دید، گفت بابا بس که دویدم عقب غافله، پای من از ره شد و برامله.